هو العلیم، دوره علوم و معارف اسلام، 6، جلد 3، از نور ملکوت قرآن، از قسمت انوار الملکوت، تألیف سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از عناوین برگزیده و مطالب مهمه کتاب نور ملکوت قرآن، جلد 3. 1. قرآن در مقابل نظر مادیون که تمام عالم را متفرق و از هم جدا می‌بینند، با نظر توحیدی خود همه موجودات را به هم مرتبط و عین ربط و ظهور جمال جمیل ذات بی‌مثال خداوند می‌داند. 2. خطبه‌هایی از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره عظمت قرآن و لزوم تمسک به آن و اخذ معارف آن از اهلش که والیان ولایتند. 3. شرق و غرب گرچه به مسیحیت یا یهودیت تظاهر می کنند، ولی اساس مکتبشان ماده‌گری و ماده پرستی است. 4. فلسفه جهاد در اسلام ایثار و انفاق توحید به فاقدین آن است. 5. جریان بردهداری در تاریخ و نظریه اسلام درباره بردگی. 6. انسان همیشه در محدوده زیست می نماید و لغت آزادی مطلق اسمی است فاقد مسما. 7. داشتن قوه دفاعی برای حفظ از هجوم دشمن با هر وسیله ممکن برای هر اجتماعی ضروری است. 8. اشاعه فحشا و مقابله با دین و دعوت به ملیت گرایی از اولین اقدامات و سیاست‌های دول استعمارگر در کشورهاست. 9. بخش‌هایی از شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی و نظر مؤلف درباره وی. 10. دخالت‌های ناروای انگلیس در سرنوشت ملت ایران. 11. احمد شاه مردی با فکر و معالندیش بود و مصلحت عامه را فدای ریاست خیش ننمود. 12. استعمار کفر مکتبش خدعه و جنایت و مکتب قرآن حیات است. 13. رسول الله و ائمه طاهرین علیهم السلام وجودشان حقیقت قرآن و قرآن بیان حقیقت آنان است. 14. نمونه‌هایی از تأثیر آیات حیات بخش قرآن و کلمات جان بخش پاسداران آن آل محمد علیهم السلام در قلوب افراد مستعد. 15. منطق قرآن خلاصی از هر عبودیتی غیر از عبودیت خداوند است. 16. عدم پذیرش آیات قرآن از علائم کفر است. 17. فضیلت و آداب تلاوت قرآن و مقداری که هر مسلمان باید روزانه از این عهدنامه الهی قرائت نماید. 18. تدبر و تأمل در قرآن کلید نجات و مفتاح سعادت است. 19. کیفیت تلاوت قرآن و نماز شب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 20. بهره هر مسلمان از قرآن به همان مقداری است که از بر دارد و می تواند از حفظ بخواند. 21. قرآن همانند نفس رسول خدا از جمیع مخلوقات افضل است. 22. اگر قرآن به کسی داده شود، عظیمترین موهبت الهی به او داده شده است. 23. رهبر و مرشد الالله باید عارف به قرآن باشد. 24. قرآن بدون امام در حکم جسدی بیروح و در کنار امام زنده و دارای خاصیت و اثر است. هو العلیم، دوره علوم و معارف اسلام، 6، انوار الملکوت. 1. نور ملکوت قرآن. 2. نور ملکوت مسجد. 3. نور ملکوت نماز. 4. نور ملکوت روزه. 5. نور ملکوت دعا. تألیف بنده حقیر و فقیر، امیدوار عفو و رحمت پروردگار عزیز و قدیر، سید محمد حسین حسینی تهرانی، عفا الله عن جرائمه و ختم له بالخیر والحسنى. هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 6، جلد 3، از نور ملکوت قرآن، از قسمت انوار الملکوت، تألیف سید محمد حسین حسینی تهرانی، عفا الله عنه. بحث 5، منطق قرآن توحید خالص در جمیع شؤون است و تفسیر آیه قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو و ان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. و اگر خداوند به تو ضرری برساند، هیچ کس جز او نمی تواند آن ضرر را بردارد. و اگر خداوند به تو خیری برساند، هیچ کس جز او نمی تواند آن خیر را بردارد. بنابراین او بر هر کاری توانایی و قدرت دارد. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. و اوست که با قدرت قاهره خود بر بندگانش استیلا و غلبه دارد و اوست که دارای حکمت و استواری و اتقان است و اوست که خبیر و آگاه است. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. بگو ای پیغمبر، کدام چیزی شهادت و حضور و معاینش از همه موجودات بزرگتر است؟ بگو خداست که در میان من و میان شما حاضر و شاهد است. معاینه دارد، میبیند و شهادت و حضور دارد و این قرآن به من وحی شده است تا به وسیله آن شما را و هر کس را که قرآن به او رسیده است از عواقب وخیم شرک بترسانم. اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. آیا شما گواهی می‌دهید و حضور بالمعاینه و رؤیه دارید که با این خداوند خدایان دیگری وجود دارد؟ بگو ای پیغمبر، من گواهی نمی‌دهم. بگو او این است و غیر از این نیست که معبودی یگانه و مقصد و مقصودی یکتاست و حقاً و حقیقتاً من از آنچرا که شما با خدا معبود و مقصود می دانید بیزارم. 17 تا 19 آیه از سوره انعام، 6 سوره از قرآن کریم. و قبل از این آیات در کیفیت معرفی توحید و نشان دادن یگانگی ذات اقدس حق در جمیع شؤون می‌فرماید قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ای پیغمبر، با این مشرکین در مقام احتجاج برا و بگو آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است ملک کیست؟ بگو ملک تلق خداست. او بر خودش افاضه رحمت و بخشایش به کاخ هستی و عالم وجود را لازم شمرده است و البته شما را در روز بازپسین و قیامت جمع خواهد نمود، آن روزی که در تحققش هیچ شک و تردیدی نیست. کسانی که جانهای خود را مفت باخته و در عاقبت امر زیانکارند، ایشان به روز قیامت ایمان نمی آورند. و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم و ملک تلق خداست و اختصاص به او دارد آنچه در شب و روز آرامش دارند و اوست شنوا و دانا. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بگو آیا من برای خودم غیر از خدا مولا و صاحب اختیار و حاضر و ناظر و مدیر و مدبری در تمام شؤون اختیار کنم، در حالی که اوست که آسمان ها و زمین را خلق کرده و از عدم به صحنه وجود آورده است و اوست که به کائنات روزی می دهد و خود روزی نمی خورد؟ بگو به من چنین امر شده است که اولین کسی باشم که سر تسلیم فرود آورده باشد و به اسلام گرویده باشد و به من امر شده است که ای پیامبر، البته و البته نباید از مشرکین بوده باشی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. بگو من اگر مخالفت فرمان و عصیان امر خدایم را بنمایم، از عذاب روزی بزرگ ترسانم. در آن روز هر کس که آن عذاب از وی دور شود و برکنار رود، اوست که مورد رحمت پروردگار من قرار گرفته است و این است بهره و نصیب آشکارا. این آیات به وضوح می رساند که منطق قرآن دعوت به توحید است، توحید صرف و خالص و بدون شائبه در جمیع شؤون، و دعوت به معاد است، یعنی مبدأ و معاد جمیع عوالم و کائنات از جمله انسان انحصار در ذات اقدس ربوبی دارد. در تمام امور، اعم از امور تکوینی و اعم از امور تشریعی، مقصد و مقصود خداست و اطاعت فقط از آن اوست و اوست که حاضر و ناظر و محیط و مهیمن و مسیطر بر جمیع موجودات است و اوست که با هر موجودی معیت ذاتیه و وصفیه و اسمائیه دارد. بنابراین باید در برابر چنین رب ودود و رحیمی کرنش داشت و پیوسته به عبادت و نیایش برخاست و از هرچه و از هر که غیر از اوست برید و زمام امور را در دین و دنیا و آخرت بدو سپرد. این است نهج قویم و عمل بر طبق اساس عالم خلقت و تطبیق انسان با حق و حقیقت، نه بر اوهام و پندار و شک و ریب. شهادت در لغت عرب به معنای مطلق گواهی دادن نیست، بلکه به معنای حضور است و چون گواه برای گواهی حتما باید حضور به هم رساند و جریان واقعه را مشاهده و معاینه کند، فلهذا این گونه گواهی را شهادت نامند. تمام مشتقات از این ماده همچون شهید و شاهد و مشهود و غیرها از این قبیل است، یعنی در تمام آنها معنای حضور منتوی است و بدین لحاظ در معانی و مرادهای مختلفه استعمال می شود. پس این آیه که می گوید قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، اولا می رساند که دعوت قرآن به توحید صرف است، زیرا پس از آن که گفت و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، و نیز خداوند را یگان حاضر و مشاهد میان پیامبر و مشرکین دانست، معلوم می شود که دعوت این کتاب الهی بدین گونه از توحید است. و ثانیاً می رساند که قرآن اختصاص به خصوص افراد زمان پیغمبر ندارد، بلکه در تمام زمانها حجت است، و نیز اختصاص به عربی زبانان ندارد، بلکه در تمام زبانها حجت است، زیرا با تصریح به کلمه و من بلغ و هر کسی که قرآن به او برسد به هر گونه رسیدنی، خواه به عربی و خواه ترجمهش و خواه با نوشتن و خواه به خواندن بر او و خواه با زبان و خواه با ارسال موج و به صدا در آمدن رادیوها و امثال ذلک به هر فرد از افراد بشر که قرآن و محتوای آن برسد مورد انذار و وعید الهی قرار می گیرد و حجت بر او می شود. و نظیر کلمه شهید و امثال آن مثل رقیب و حفیظ و محیط در قرآن کریم درباره خداوند متعال بسیار وارد شده است، مثل فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علا کل شیء شهید. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب علیه و علیهم الصلاة و السلام به خداوند عرضه می دارد، پس زمانی که مرا به سوی خود بردی تو کسی بودی که تنها بر ایشان مراقبت داشتی و تو بر هر چیزی شاهد و حاضر و ناظری. و مثل اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انه بکل شیء محیط. آیا برای پروردگارت این کفایت نمی کند که او بر هر چیزی شهید است؟ آگاه باش که این مردم در لقا و دیدار پروردگارشان در شک و تردیدند. آگاه باش که او بر هر چیزی محیط است. و مثل فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. حضرت هود پیامبر علی نبی جنا و آله و علیه السلام به قوم خود چون اسیانش نمودند گفت پس اگر روی گردانیدند من به وظیفه رسالت عمل نموده آنچرا که من درباره شما ارسال شده بود به شما ابلاغ کردم و خداوند به جای شما گروه دیگری را برای اطاعت خود معین می کند و ابدا این عمل برای خدای من ضرری ندارد. حقا و تحقیقا پروردگار من بر هر چیزی حفیظ و رقیب، پاسدار و نگهبان است. و مثل ان الله کان علیکم رقیبا، به درستی که خداوند بر شما رقیب و ناظر و نگهبان و راصد است. و نظیر آیات مبارکات واقع در سوره انعام در دعوت قرآن کریم به توحید خالص و یگانگی صرف و مطلق ذات قدوس احدیت در تمام شؤون آیاتی است در سوره یونس که مضمونش با این آیات مشابه است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین. بگو ای پیغمبر، ای مردم، اگر شما در دین و آیین من شک دارید بدانید آنچه را که شما غیر از خدا عبادت می کنید من عبادت نمی کنم، ولیکن عبادت می کنم کسی را که شما را می میراند و به من امر شده است که از مؤمنان و گروندگان به حضرتش بوده باشم. و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمین. و نیز به من امر شده است که وجهه دل خود را متوجه و مائل به دین اسلام گردانم و به من امر شده است که البته نباید از مشرکین بوده باشی و نباید بپرستی و بخوانی و طلب کنی غیر از خدا آنها را که نه نفعی میتوانند به تو برسانند و نه ضرری، و اگر چنین کنی در این صورت حتما تو از ستمگران خواهی بود. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. و اگر خداوند به تو ضرری برساند هیچ کس را یارای برانداختنش جز او نیست و اگر خداوند اراده کند به تو خیری برسد هیچ موجودی را یارای برگرداندن فضلش نیست. خداوند فضل و رحمت خود را به هر کدام از بندگانش که بخواهد میرساند و اوست خداوند آمرزنده و مهربان. بنابر آنچه گفته شد، معلوم شد که قرآن بر ما حجت است، بر ما که 14 قرن از نزول قرآن دیرتر پا به عرصه حدوث نهاده ایم، بر ما که در 2 منطقه جغرافیای مختلف کره زمین با نزول قرآن قرار داریم، بلکه تا روز قیامت و برای جمیع نقاط روی زمین قرآن حجت است و مفر و مهربی از پذیرش و به کار بستن آن نیست. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در نهج البلاغه در توصیف و لزوم متابعت از قرآن خطبه بلیغ ایراد فرموده است. مقدمتاً می گوید انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله فإن الله قد اعذر الیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه و بینا لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها لتتبعوا هازه و تجتنبوا هازه. به بیان خدا منتفع شوید و به اندرزها و مواعظ خدا متعظ گردید و پند گیرید و به نصیحت خدا گوش فرادارید و بپذیرید، زیرا خداوند عذر خود را در عذاب شما در صورت مخالفت اوامرش واضح کرده و شما را از علم یقینی به توحید و عدلش متمکن گردانیده و عقول شما را در حکمت تعذیب و عقوبت واقف نموده است و بر این امر از شما حجت گرفته است و برای شما تمام کارهایی را که جلب رضای او را می کند و جمیع کارهایی را که او را به خشم در می آورد و ناپسند دارد بیان کرده است تا آنها را به جای بیاورید و از اینها دوری گزینید و اجتناب ورزید. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این طور بود که می فرمود حقا راه بهشت از ناگواری ها و ناملایمات انباشته شده است و دور تا دور آن را این گونه مشاق و رنج ها فرا گرفته است و حقا راه آتش از شهوات و تمایلات نفسانی انباشته شده است و دور تا دور آن را این گونه خواسته های نفسی و میل های شهوانی فرا گرفته است. و اعلموا انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوه. و بدانید هیچ طاعت و فرمان برداری خدا در کاری انجام نمی گیرد مگر آن که از روی کره و ناخوشایندی نفس است و هیچ معصیت و سرپیچی از امر خدا انجام نمی گیرد مگر آن که از روی شهوت و پسند نفس است. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه فان هذه النفس ابعد شيء منزعا و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا. پس خداوند رحمت کند کسی را که از شهوتش دست بردارد و هوای نفس امارش را قمع و قلع کند، زیرا که این نفس انسانی خیلی سخت و به طور مشکل و دور دست از خواسته های خود بر می دارد و پیوسته و دائما از روی هوای خود به معصیتی و مخالفتی گرایش پیدا می کند و خود را در دامان عشق و محبت به آن گناه می اندازد. وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَنَفْسُهُ زَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَا يَزَالُ زَارِيًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَهَا. ای بندگان خدا، بدانید مرد مؤمن هیچگاه صبح نمی کند و شب نمی کند مگر آن که نفسش را متهم می داند و همچون چاهی که معلوم نیست آیا آب در آن وجود دارد و یا فاقد آب است می داند و پیوسته نفس خود را معیوب و ناقص می شمرد و در طلب تمام و کمال و زیادتی آن برمی آید. فکونو کالسابقین قبلکم والمازین امامکم قوزو من الدنیا تقویز الراحل و توها طی المنازل. پس شما مانند کسانی که پیش از شما آمدند و رفتند و در برابر شما گذشتند و بساط هستی و حیات عاریتی را در هم پیچیدند و در زندگانی دنیا همچون مسافری بودند که پیوسته چوب خیمه خود را بر می کند و چادرش را بر می دارد و به جای دیگر کوچ می کند و منازل و مراحل را در می نوردد و ابداً توقف و درنگی ندارد بوده باشید. و سپس امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این مقدمه درباره عظمت و ابدیت و لزوم تمسک به قرآن میگوید: وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلْ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبْ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان في عمى. و بدانید این قرآن آن نصیحتگری است که در اندرزش غش نمی کند و بدون ملاحظه و جانبداری از کسی حقیقت مصالح مردم را بیان می کند و آن راهنما و دلیلی است که انسان را به گمراهی نمی افکند و سخنگو و سخن پردازی است که دروغ نمی گوید. هیچ کس با قرآن هم نشین نمی شود مگر این که چون خواست برخیزد و کنار رود در خود زیادی یا کمی می نگرد. زیادی در هدایت یا کمی در کوری و زلالت. و علمو انهو لیس علا احد بعد القرآن من فاقه و لا لأحد قبل القرآن من غنا فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والزلال. و بدانید هیچ کس بعد از عمل به قرآن در خود فقر و نیاز و حاجتی نمی بیند و قبل از عمل به قرآن در خود غنا و بینیازی مشاهده نمی نماید. بنابراین شما مردم برای از بین بردن دردها و رنجهای خود از قرآن شفا طلبید و برای رفع شدتها و گرفتاریهایتان از آن کمک گیرید و استعانت جویید، زیرا که شفا و علاج بزرگترین دردها در قرآن است که همان کفر و نفاق و گمراهی و زلالت باشد. فاسأل الله بهی و توجه الیه به حبه ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الى الله بمثله. بنابراین آنچه از سعادت دنیا و آخرت می‌خواهید از خداوند به وسیله قرآن پرسش کنید و آنچه موجب رغبت و میل شماست با پیروی از راه و روش قرآن به سوی خدا توجه نمایید و آن را مایه تقرب به سوی خلق خدا و رغبت‌های آنها قرار مدهید و آلت وصول به مقاصد پست و خسیس و امیال دنیویه و دنیه مسازید، زیرا قرآن در درجه ای از اهمیت واقع و رتبه ای از کمال را حائز است که بندگان خدا برای توجه و تقرب به سوی خدا و نیل کمال و مقام انسانیت خود همانند آن را نمی‌یابند. وَأَلَمُ أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَ عَلَيْهِ. و بدانید قرآن کتابی است که برای هر که در روز قیامت شفاعت کند شفاعتش مورد قبول است و برای هر کس سعایت کند سعایتش پذیرفته است، چون شفیع نافذ الامر و سخنگوی صاحب اراده است. شفاعتش به آن است که آیاتش یکایک اعمال مرد عمل کننده به آن را بازگو می کند و سعایت و مذمتش به آن است که آیاتش اعمال مرد متمرد و غیر عامل را روشن نموده و در پیشگاه حضرت حق در موقف بازپسین وی را مفتزه و رسوا می سازد. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْغِيَامَةِ أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِسٍ مُبْتَلًا فِي حَرْسِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَسَةِ الْقُرْآنِ. زیرا که در روز محشر و در موقف قیامت یک منادی از جانب پروردگار ندا می دهد. هر شخص تاجر و زارعی که در دنیا تجارتی کرده و کشتی برداشته است، همگی در تجارت و زراعتشان مبتلا هستند و به بلیه ها و عواقب وخیم امر خود گرفتارند، مگر تاجران و زائران قرآن که آنها آزاد و سربلندند. فکونو من حرستهی و اتباعه و استدلوه علی ربکم و استنسهوه علی انفسکم و اتهمو علیه آراءکم و استغشو فیه احواءکم الی آخر الخطبه. لحاظا شما از پیروان و زارعان قرآن باشید و با منفعت آن سود خود را مشخص کنید و برای ورود در پیشگاه پروردگارتان از آن دلالت بجویید و در مزان و موارد گرایش نفس و انجذاب به خواهش‌های نفسانی خود از این کتاب نصیحت بخواهید و آن را در این هنگام رفیق شفیق و صدیق امین برای سرکوبی نفس اماره و پیروی از اوامر الهیه و فطریه بدانید و بدان مراجعه کنید. و چون جواب و نظریش با آرا و امیال و افکار شما مساعد نبود، نفوستان را متهم نموده و مغشوش بدانید و با نور قرآن مزان خطا و اشتباه را در نفوس خود مشخص نموده و حکم به جرم نفس خود در مورد این عمل بنمایید. تا آخر خطبه. ابن عبدالحدید پس از ایراد و شرح مختصری از این خطبه، فصلی را در بیان آنچه در تعظیم و تجلیل از قرآن از زبان مردم آمده است، گشوده است که ما در اینجا مقداری از آن را می آوریم. از جمله کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در ذکر قرآن این است که ابن قتیبه در کتاب عیون الاخبار از آن حضرت روایت کرده است که گفت: مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجه ریحها طیب و طعمها طیب. مثل مؤمنی که قرآن را می‌خواند مثل ترنج است که هم بویش و هم طعمش نیکو و پاکیزه است. و مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمره طعمها طیب ولا ریح لها. و مثل مؤمنی که قرآن را نمی‌خواند مثل خرماست که مزه‌اش خوب است اما بو ندارد. و مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر. و مثل فاجری که قرآن را می‌خواند مثل گلی است که بویش نیکوست و مزه‌اش تلخ است. و مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الهنزلة طعمها مر و ريحها منتنه. و مثل فاجری که قرآن را نمی‌خواند مثل هنزل است که مزه‌اش تلخ و بویش عفن است. مضمون این روایت را در اصول کافی کتاب فضل القرآن با سند متصل خود از ابان ابن تغلب از حضرت صادق علیه السلام بدین گونه روایت کرده است که مردم چهار دست هستند. گفتم: فدایت شوم، آنها کیستند؟ حضرت فرمود: مردی که به او ایمان داده شده ولی قرآن داده نشده است و مردی که به او قرآن داده شده و ایمان داده نشده است و مردی که به او قرآن و ایمان هر دو داده شده است و مردی که به او نه ایمان و نه قرآن هیچ یک داده نشده است. من گفتم فدایت شوم، حال این دسته ها را برای من بیان کن. حضرت فرمود اما الذی اوتی الایمان و لم یؤت القرآن فمثله کمثل تمره طعمها حلو و لا ریح لها و اما الذی اوتی القرآن و لم یؤت الایمان فمثله کمثل العاص ریحها طیب و طعمها مر و اما من اوتی القرآن و الایمان فمثله کمثل الاترجه ریحها طیب و طعمها طیب و اما الذی لم یؤت الایمان ولا القرآن فمثله کمثل الحنظله طعمها مر ولا ریح لها. اما آن کس که به وی ایمان داده شده و قرآن داده نشده است، مثل او مثل خرماست که مزه شیرین است و بو ندارد، و اما آن کس که به وی قرآن داده شده و ایمان داده نشده است، مثل مرد است که بویش خوب است و مزهش تلخ است، و اما آن کس که به وی ایمان و قرآن داده شده است، مثل ترنج است که بویش خوب و مزهش خوب است، و اما آن کس که به وی ایمان و قرآن داده نشده است، مثل حنظل و هندوانه ابو جهل است که مزهش تلخ است و بو هم ندارد. و ابن عباس می گفت اذا وقعت فی آل حامیم وقعت فی روزات دمسات اتعنق فیهن، چون من در هنگام خواندن قرآن در سوره هایی که اولش حامیم است بیفتم، در باغ های سهل العبوری میفتم و دوست دارم پیجویی نموده و بهترین گل آن را بچینم. و ابن مسعود می گفت لکل شیء دیباجه و دیباجت القرآن آل و حامیم، هر چیزی دیباچه‌ای دارد و دیباچه قرآن سوره هایی است که با حامیم شروع می شود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسفر البیوت جوف سفر من کتاب الله، خالی ترین خانه ها اندرون کسی است که از کتاب خدا خالی باشد. غالب ابن سعسعه بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد و با وی پسرش فرزدق بود. حضرت فرمود که هستی؟ گفت غالب ابن سعسعه مجاشعی. حضرت فرمود همان کسی که دارای شتران فراوانی بوده است؟ گفت آری. حضرت فرمود شترانت چه شد؟ گفت از هبت هن نوائب و زعزعت هل حقوق، حوادث روزگار آنها را از بین برد و حقوق الهیه از زکات و غیرها آنها را متفرق و متشتت نمود. حضرت فرمود زاک خیر و سبلها، این بهترین راه مصرف آن بود. و پس از آن فرمود ای ابا اختل، این جوانی که با توست کیست؟ گفت پسر من است و او شاعر است. حضرت فرمود علمه القرآن فهو خیر له من الشعر، به وی قرآن تعلیم کن که برای او از شعر بهتر است. این گفتار حضرت در جان فرزدق اثر کرد تا به جایی که بر خود قیدی و وزنی نهاد و سوگند یاد کرد که آن قید را از خود بر ندارد تا اینکه قرآن را حفظ کند، و همین کار را هم کرد. قید را نگشود تا تمام قرآن را از بر کرد، و از این روست آنجا که گفته است و ما سب رجلی فی حدید مجاشع مع القد الا حاجت لی اریدها، و پای مرا در حلقه آهن تنگ و ریسمان چرمی دباغی نشده که اسیران را با آن قید می کنند نگنداخت مگر حاجت و تقاضایی که من طالب آن بودم. ابن عبدالحدید در اینجا گوید در گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام به غالب ابن سعسعه که پدر فرزدق است با خطاب یا ابل اختل پیش از این که آن حضرت بداند که آن جوان پسر اوست و شاعر است، سریست غامض به حدی که نزدیک است آن را از اخبارهای غیب به شما آوریم و باید حضرت با نظر تیز و دوربین خود نظر به آتیه دور و دوران وی کرده باشد. چون اختل لقب یکی از شعرای معروف بوده است و این خطاب حضرت با این کنیه اشاره است که فرزند او شاعری است همچون اختل. در هدیت الاحباب صفحه 211 محدث قمی در نام فرزدق گوید نام او همام ابن غالب و کنیش ابو فراس است و یکی از شعرای معروف است که گفتند در اسلام مثل فرزدق و جریر و اختل شاعری نبود و یونس گفته است اگر شعر فرزدق نبود ثلث لغت عرب از میان رفته بود و نیز در الکنا و الالقاب طبع سیدا جلد 3 صفحه 17 به بعد احوال او را مفصلا آورده است و قصیده میمیه وی را بالبداهه در حضور هشام ابن عبدالملک ابن مروان در وصف و مد حضرت سجاد علیه السلام در کنار خانه خدا که مردم نتوانستند حجرالاسود را ببوسند و هشام نیز متمکن از بوسیدن نشد، ولی همین که حضرت در طواف خود به حجر رسید همه مردم کنار رفتند و راه دادند و حضرت استلام کردند مفصلا ذکر کرده است. مرحوم مامقانی در تنقیح المقال جلد 2 صفحه 4 در ابواب الفاء به نام فرزدق مفصلا ترجمه او را ذکر کرده است و قصیده میمیه او را تا آخر آورده است. فرزدق در سنه 110 هجری وفات کرد و پس از او جریر نیز در همان سال رحلت نمود. فضیل ابن عیاض گوید به من اینطور رسیده است که کسی که قرآن را از حفظ دارد و با آن تدریس و سرکار دارد چون بر معصیتی قیام کند قرآن از اندرون و باطنش بیرون می آید و در گوشه‌ای تنها می ایستد و به او می گوید برای این عمل مرا با خود داشتی؟ و از انس روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من گفتند ای پسر ام سلیم لا تغفل عن قراءة القرآن صباحا و مساء فإن القرآن یحیی القلب المیت و ینها عن الفحشاء والمنکر. ای پسر ام سلیم صبحگاهان و شبانگاهان از خواندن قرآن غفلت مکن، زیرا قرآن دل مرده را زنده می کند و از فحشاء و منکر یعنی زشتی ها و نازیبایی ها انسان را باز می دارد. اسلم خواص گفت عادت من این بود که چون قرآن می خواندم شیرینی آن را نمی یافتم. با خود گفتم ای اسلم قرآن را اینطور بخوان که گویا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شنوی. در این صورت مقدار کمی از شیرینی آمد. با خود گفتم اینطور بخوان که گویی تو از جبرئیل علیه السلام می شنوی. در این صورت شیرینی بیشتر شد. با خود گفتم اینطور بخوان که گویی از خدا در وقتی که به قرآن تکلم کرده است می شنوی. چون اینطور خواندم تمام مراتب شیرینی آمد. بعضی از صاحب دلان گفتند ان الناس یجمزون فی قراءة القرآن ما خلل محبین فإن لهم خان اشارات اذا مروا به نزلوا. مردم در خواندن قرآن شتاب می کنند غیر از محبین که در قرآن برای آنان منزلگاه اشاراتی است که چون بر آن بگذرند پایین می آیند و بار خود را فرود می آورند. یرید آیات من القرآن یقفون عندها فیفکرون فیها. مراد این صاحب دل آیاتی از قرآن است که برای محبان در حکم منزلگاه هایی است که چون به آنها میرسند در آنها درنگ میکنند و در آن آیات تفکر و تدبر مینمایند. و در حدیث مرفوع وارد است ما من شفیع من ملک ولا نبی ولا غیرهما افضل من القرآن. هیچ شفیع افضل از قرآن نیست، خواه فرشته باشد، خواه پیامبر و خواه غیر از این دو. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان القلوب تستع کما یستع الحدید، قیل یا رسول الله و ما جلاؤها، قال قراءة القرآن و ذکر الموت. بر روی دلها زنگار میگیرد، همچنان که بر روی آهن زنگار میگیرد. گفته شد ای رسول خدا صیقلش چیست؟ فرمود قرائت قرآن و یاد مرگ. و نیز از رسول خداست که ما اذن الله لشیء اذنه لنبی حسن ترنم بالقرآن، خداوند گوش فرا نداشته است برای استماع چیزی، همچنان که گوش برای استماع پیامبری که قرآن را با آواز و صوت نیکو و تغنی بخواند فرا داشته است. و نیز از آن حضرت است ان ربکم لاشد اذنا الی قارئ القرآن من صاحب القینت الی قینته، حقا پروردگار شما شدیدتر و عمیقتر به خواننده قرآن گوش فرا می دهد از صاحب کنیز صاحب جمال آوازخوان خوش صوتی به صدای زیبای آن کنیز در حال تغنی. و نیز از آن حضرت است انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ینهک فلست تقرأه، تو قرآن می خوانی در صورتی که تو را از کارهای زشت باز دارد، پس چون تو را باز ندارد تو خواننده آن نیستی. و از ابن مسعود است که ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیله اذا الناس نائمون و به نهاره اذا الناس مفترون و به حزنه اذا الناس یفرحون و به بکائهی از الناسو یزهکون و به خشوعهی از الناسو یختالون. کسی که قرآن را در بردارد سزاوار است که به شبهایش شناخته شود در وقتی که همه مردم خوابیدند و به روزهایش در وقتی که همه مردم غذا می‌خورند و به حزن و اندوهش در وقتی که همه مردم خوشحالند و به گریش در وقتی که همه مردم میخندند و به شکستگی و خشوعش در وقتی که همه مردم در صدد مکر و فریب و خودفروشی به یکدیگرند. و ینبغی لحامل القرآن ان یکون سکیتن زمیتن لینا ولا ینبغی ان یکون جافیان ولا مماریان ولا سیاهن حدیدن ولا سخابا. و سزاوار است که در بردارنده قرآن کثیر و سکوت و حلیم و ساکن و سهل و آرام باشد و سزاوار نیست که غلیظ و درشت و بد معاشرت باشد و نه اهل مجادله و نزاع و نه اهل داد کشیدن و فریاد برآوردن و نه تند خلق و سریع الغضب و نه اهل صدا بلند نمودن. ابن مسعود گوید انزل الله علیهم القرآن لیعملوا به و اتخذوا دراسته عملا ان احدهم لیقرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته ما یسقط منه حرفا و قد اسقط العمل به. خداوند قرآن را بر مردم فرو فرستاده است تا بدان عمل نمایند، بنابراین شما درس قرآن را وسیله عمل بدانید. بعضی از مردم قرآن را از اول تا به آخرش می خوانند به طوری که یک حرف از آن را کم نمی کنند ولیکن عمل به آن را اسقاط می کنند. ابن عباس گوید لأن اقر البقره و آل عمران ارتلهما و اتدبرهما احب الی من ان اقرأ القرآن کله حزرمه. من سوره بقره و آل عمران را بخوانم آرام آرام و با تفکر و تدبر در معنا دوستر دارم تا همه قرآن را شتاب زده و با سرعت قرائت کنم. ثابت بنانی گوید کابت القرآن 20 سنتن و تنعمت بهی 20 سنه. من قرآن را با مشقت و جهد و رنج فراوان در مدت 20 سال فرا گرفتم و پس از آن در مدت 20 سال از مواعد و منافع و نعمتهای آن بهره‌مند شدم. انتها کلام ابن ابی الحدید.